ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی یک شنبه 27 فروردین ماه 1391 برابر با 15 آوریل سال 2012 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، ابتدا مهمترین خبرهای روز را میشنویم از حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، خبرها را از افغانستان آغاز می‌کنیم. طالبان افغانستان اعلام کرد که حملات روز یکشنبه در محله‌ای به شدت حفاظت شده کابل را اعضای این گروه با همکاری چند گروه شبه نظامی دیگر انجام دادند. درباره حملات روز یکشنبه در کابل و دو ولایت دیگر در افغانستان در این مجله بیشتر خواهید شنید. یک روز پس از آنکه غلامعلی حداد عادل اعلام کرد سعید مرتضوی پذیرفته است از مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی کناره‌گیری کند، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شد. همزمان وبسایت ریاست جمهوری اسلامی ایران نوشت که محمود احمدی نژاد صبح امروز همراه با چند تن از اعضای کابینه برای شرکت در جلسه استیضاح به مجلس رفت، اما با قطعی شدن خبر پس گرفته شدن استیضاح مجلس را ترک کرد. همزمان آقای احمدی نژاد گفته است دولت تعهدی در مورد این استیضاح نداده است. ششمین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی صبح امروز در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد. درباره این دادگاه نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. معاون اول رئیس جمهوری ایران با صدور بخشنامه‌ای از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی خواست که با هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی همکاری کنند. تشکیل دوباره هیئت نظارت بر قانون اساسی در دولت محمود احمدی نژاد پیش از این با مخالفت شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه ایران روبرو شده بود. شبه نظامیان در شمال غرب پاکستان با حمله به یک زندان حدود 400 زندانی را فراری دادند. این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز صورت گرفت و شبه نظامیان با سلاح‌های سبک و نیمه سنگین به زندان مرکزی بانو در شمال غرب پاکستان حمله کردند. مقام‌های دولتی پاکستان به رادیو اروپای آزاد گفتند که ظاهراً هدف اصلی حمله کنندگان آزاد کردن عدنان رشید بوده است که به جرم تلاش برای سوء قصد به جان پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان در این زندان به سر می برده است. در پی برنامه‌ریزی شماری از کنشگران هوادار فلسطینیان برای سفر دست جمعی به کرانه باختری، اسرائیل با تمهیداتی تلاش کرد جلوی این کنشگران را بگیرد. به گزارش رسانه‌ها در حال حاضر تدابیر امنیتی در فرودگاه بن‌گوریان در تل‌آویو افزایش یافته و کنشگران برای ورود به کرانه باختری ابتدا باید به اسرائیل سفر می‌کردند. همچنین به گفته این فعالان خطوط هواپیمایی در کشورهای اروپایی بر اساس فهرستی که از مقام‌های اسرائیلی دریافت کرده‌اند مانع از سوار شدن برخی از این کنشگران به هواپیما شدند. در 100مین سال روز غرق شدن کشتی تایتانیک شب گذشته کشتی بالمورال در محل غرق تایتانیک حاضر شد و سرنشینانش برای یادبود 1500 قربانی آن فاجعه دسته‌های گل به آب انداختند. در شهر هالیفاکس کانادا که آرامگاه 150 تن از قربانیان تایتانیک در آن قرار دارد، زنگ‌های کلیساها در یادبود قربانیان نواخته شد. در لیچفیلد انگلستان نیز چند صد نفر با حضور در نزدیکی محل سکونت ناخدای تایتانیک یاد قربانیان را گرامی داشت. پس سرانجام این که به نوشته رسانه‌های ایران پس از انتشار خبر مثبت بودن مذاکرات هسته‌ای در استانبول، شاخص کل بورس اوراق بهادار ایران امروز در مقایسه با یک روز قبل بیش از 300 واحد افزایش یافت و به مرز 27,207 واحد رسید. آقای فاطمی؟
با تشکر از حسن جعفری. خبرها را شنیدید، ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. طالبان امروز در نقاط مختلف افغانستان به یک سلسله حملات دست دادند و به ساختمان مجلس و چند سفارتخانه هم حمله کردند. گفتگویی خواهیم داشت درباره آخرین تحولات افغانستان با یکی از همکاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مجلس ایران روز یکشنبه طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از دستور کار خود خارج کرد. انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس صندوق سازمان تامین اجتماعی دلیل این استیضاح بود، اما دفتر محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که قولی برای استعفای سعید مرتضوی داده نشده. گزارش و گفتگویی درباره اتفاقات روز یکشنبه مجلس خواهید شنید. ششمین جلسه پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی امروز برگزار شد. نگاهی به آنچه امروز در این زمینه گذشت. مسئولان وزارت کشور ایران گفتند به کارگران اجازه تجمع و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر نخواهند داد. گزارش خواهید شنید در این باره. انتشار اخباری درباره افشای اطلاعات 3 میلیون حساب بانکی در ایران باعث نگرانی نزد مشتریان بانکی شده است. گزارشی هم در این زمینه خواهید شنید. بعد در بخش دوم مجله امروز برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همونطور که در خبرها شنیدی، طالبان امروز در نقاط مختلف افغانستان به یک سلسله حملات دست دادند و به ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها حمله کردند. آقای مصطفی صدیقی همکار ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همینک در استودیو هستند. از آقای صدیقی خواهش میکنم که آخرین اطلاعات رو در این زمینه در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو فردا قرار بدهند. آقای صدیقی،
متشکرم و سلام و درود بر شنونده های خوب شما. همونطور که شما گفتین، طالبان گفتن با انجام یک رشته حملات هماهنگ حداقل 7 محل را در شهر کابل به شمول قرارگاه های ناتو، پارلمان افغانستان و برخی از سفارتخانه ها هدف قرار دادند. خبرهایی که تا لحظات قبل از کابل داشتیم از تیر اندازی های پراکنده در نزدیک ساختمان پارلمان افغانستان در غرب کابل حکایت میکردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که 11 پلیس زخمی شده و همچنان گفت که پلیس محلات را که توسط مردان مسلح گرفته شده در محاصره خود دارند و تلاش میکنند تا جان و مال مردم در امان باشد. همچنان چنانچه در جریان هستین، شورشیان در پهلوی حمله بر کابل حملات هماهنگ دیگر در ولایات لوگر، پکتیا در جنوب شرق افغانستان و همچنان در ننگرهار در شرق افغانستان انجام دادند.
آقای صدیقی، چگونه طالبان موفق شدن دست به یک چنین حملات گسترده‌ای بزنند و واکنش نیروهای دولتی در مقابل این حملات چطور بوده؟
خب طالبان، همونطور که شما در جریان هستین، سخنگویشان ذبیح الله مجاهد در تماسی که با رسانه ها داشت گفت که ما این حملات را انجام دادیم و هماهنگ ساختیم، اما مقامات دولت افغانستان، مقامات امنیتی و رادیو آزادی گفتند که اطلاعات ابتدایی اونها بیانگر این مسئله هست که شبکه حقانی که در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت داره در پی این حملات بوده. و یک موضوع دیگه که مهم است شریک بسازم با شما، مقامات امنیتی افغانستان گفتند که یک گروه دیگری که از سوی شبکه حقانی فرستاده شده بودند و کابل، می‌خواستند محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، را مورد سوی قصد قرار بدهند که این سوی قصد نافرجام بود و دستگیر شدند.
آقای صدیقی، مقابله با این حملات توسط نیروهای دولتی افغانستان انجام شده و داری میشه یا نیروهای بین المللی هم وارد عملیات شدند؟ هیچ اطلاعی در دست هست؟
تا هنوز اطلاعی که ما داریم، نیروهای امنیتی افغان به خصوص پلیس افغان در مقابله با شورشیان قرار داشتن و هیچ اطلاعی از این موضوع نداریم که گویا نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در این حملات، البته در عملیات ضد شورش در کابل، دخیل بوده باشند.
نکته و خبر و اطلاع دیگری هست که شما بخواید اضافه بکنید؟
دقیقاً یک چیزی را که میخوایم بگویم این است که این حملات در حال صورت میگیرند که آرام آرام مسئولیت‌های امنیتی شهر کابل و مناطق دیگر از نیروهای امنیتی و رهبری ناتو به نیروهای افغان سپرده میشه و از سوی دیگر دیروز صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی که سال گذشته کشته شد در حملات انتحاری در کابل دیروز به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شد.
و این میتونه مؤثر باشه فکر میکنید در روند صلح و کاهش تنش در افغانستان یا خیر؟
تحلیلگران میگویند که حملات گسترده و هماهنگ امروز در کابل نشان داد که این تغییر در سمت رهبری شورای عالی صلح افغانستان بعید به نظر میرسه که طالبان مسلح و دیگر مخالفان را به میز مذاکرات صلح بکشانه.
سپاسگزارم آقای صدیقی، متشکر از اطلاعات.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل این که شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. مجلس ایران روز یکشنبه طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو از دستور کار خود خارج کرد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار قرار بود درباره انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس صندوق سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی مجلس باشه. بابک غفوری آذر درباره اتفاقات روز یکشنبه مجلس ایران گزارش میده.
با این توضیحات امیدوار رضایی از نمایندگان مجلس ایران، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از دستور کار روز یکشنبه مجلس کنار گذاشته شد.
امروز دوستان استیضاح کننده که 18 نفر از جناب آقای جعفرزاده که قبلا امضاشون پس گرفتن، امضای استیضاح خودشون پس گرفتن. از 20 نفری که در آخرین لیست بودن، امضاشون رو امروز کتبا به رئیس دادن که استیضاح خودشون رو پس گرفتن و دانش از نظر قانونی این استیضاح در قابل تر نیست.
نمایندگان استیضاح کننده وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی میگویند با قول شرف سعید مرتضوی از استیضاح وزیر منصرف شدند. غلامعلی حداد عادل نماینده شاخص مجلس ساعتی قبل از طرح استیضاح از دیدارش با سعید مرتضوی رئیس صندوق سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت که در این دیدار آقای مرتضوی به او گفته قول میدهد از سمتش کنار برود. آقای حداد عادل بعد از این دیدار با نوشتن نامه‌ای به نمایندگان گفت که از استیضاح منصرف شوند. همه اینها در حالی است که دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بعد از منتفی شدن استیضاح با صدور اطلاعیه‌ای خبر داد که محمود احمدی نژاد سه بار به مسئولان مجلس گفته که قول و تعهدی در برکناری سعید مرتضوی نمی‌دهد. آقای احمدی نژاد همراه معاون اول و تعدادی از وزرایش صبح یکشنبه تا دم در مجلس رفته و آماده دفاع از وزیرش بود. سراج میردامادی تحلیلگر سیاسی درباره روند اتفاقاتی که در ماجرای استعفای سعید مرتضوی افتاده به رادیو فردا میگوید:
مجلس بعد از انتصاب آقای سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی تلاش کرد که با روش حکمیت و ریش سفیدی آقای مرتضوی رو منصرف کنه و مستعفی کنه از این مسئولیت تا استیضاح وزیر کار به اجرا گذاشته نشه، در این حالی که در دستور کار امروز یکشنبه قرار گرفته. اما ایراد و نکته اساسی در اینجا این بوده که مجلس به جای اینکه با رئیس جمهور که مقام اصلی منصوب کننده آقای مرتضوی و وزیر کار که مقام بالاتر رئیس سازمان تامین اجتماعی هست به مذاکره و چانه زنی بپردازه، با معلول این دعوا که آقای مرتضوی بود به مذاکره پرداخته بود و نهایتاً قولی که آقای مرتضوی داده بود شاید هم زیر قولش نزده آقای مرتضوی، ولی عملاً اون مقام و جایگاهی که باید بپذیره استعفای رئیس سازمان تامین اجتماعی رو که و وزیر هست و رئیس جمهور هست در این حال، اونها گفتن که ما قول و تعهدی در این رابطه ندادیم و عملا مجلس هم استیضاح رو از دستور کار خارج کرده به عنوان شمشیر داموکلتی که داشته و هم عملا این استعفا به اجرا گذاشته نشده.
خبرگزاری فارس گزارش داده که سعید مرتضوی روز یکشنبه به دنبال توافق با نمایندگان مجلس در محل کارش حاضر نشده است، اما محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفته دولت هیچ گونه صحبت و تعهدی برای استعفای آقای مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی به نمایندگان نداشته است. در چنین شرایطی ادامه کار سعید مرتضوی در حاله ای از ابهام قرار گرفته است، به ویژه آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه همزمان با کنار گذاشتن طرح استیضاح گفت بعید می‌داند تا پایان عمر مجلس هشتم فرصتی برای استیضاح دوباره وزیر فراهم شود. سراج میردامادی درباره احتمال ادامه کار آقای مرتضوی اعتقاد دارد
به نظر میزه دولت به تعبیر خودشون شاید به زعم خودشون با یک هوشمندی اتفاقا این سناریو رو به گونه ای طراحی کردن که این استیضاح امروز رد بشه و عملا به عمر این مجلس دیگه قد نده و تلاش کردن که با یک زیرکی کلکی بزنن به مجلس و این استیضاح رو خارج بکنن، در این حالی که آقای مرتضوی رو هم کنار نگذارن. به نظر میرسه که به هر حال این نزاع مجلس و دولت در حتی آخرین روزهای عمر مجلس هشتم هم تداوم خواهد یافت، ولی آقای احمدی نژاد مصر هست و با یک لجاجتی تلاش میکنه که حرف خودش رو به کرسی بنشونه، به ویژه در آخرین روزهای این مجلسی که خاطرات خوشی از تعامل و عدم همکاری این مجلس با دولت داشته.
در واکنش به اتفاقات روز یکشنبه پیرامون طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، تعدادی از نمایندگان مجلس به روند اتفاقات روی داده در ماجرای استیضاح اعتراض کردند و این اتفاق را ضربه به شأن مجلس دانستند.
گزارشی بود درباره کنار گذاشته شدن طرح استیضاح وزیر کار از دستور جلسه امروز مجلس. ساعت 19:16:45 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه در تهران برگزار شد و در این جلسه نماینده دادستان تهران دوباره تأکید کرد که برخی افراد حکومتی در این تخلف‌های مالی دخیل بودند. گزارشی از دنیس آژیری.
نماینده دادستان تهران در ششمین جلسه دادگاه فساد مالی 3000 میلیارد تومانی که روز یکشنبه 26 فروردین ماه برگزار شد، برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک ها را متهم کرد که در این اختلاس دست داشتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در جلسه روز یکشنبه به اتهام‌های مدیر عامل سابق بانک صادرات احواز، مدیر پیشین بانک ملی شعبه کیش و معاون مالی شرکت امیرمنصور آریا رسیدگی شد. در این جلسه معاون مالی گروه آریا به افساد فی‌الارض متهم شد. مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران با اشاره به اعتراف‌های متهمان از معاون مالی گروه آریا به عنوان یکی از ژنرال‌های این گروه یاد کرد. معاون مالی گروه آریا در این جلسه تمام اتهام‌ها را رد کرد و تأکید کرد که عضو هیئت مدیره هیچ شرکتی نبوده و هیچ نقشی در این نقل و انتقال‌های مالی نداشته است. در این جلسه رضا بشردوست وکیل این متهم ضمن رد اتهام‌های موکلش گفت این انصاف نیست که در این پرونده بسیاری آقایان مانند مدیران بانک‌ها مقصر هستند و تنها کارکنان شرکت آریا محاکمه می‌شوند. جای مرکزنشینان و مدیران بانک مرکزی خالی است. در جلسه روز یکشنبه مدیر عامل پیشین بانک صادرات اهواز نیز به افساد فی‌الارض متهم شد، اتهامی که وکیل مدافع وی آن را رد کرد. اما روز یکشنبه مدیر پیشین بانک ملی شعبه کیش نیز سومین فردی بود که به افساد فی‌الارض متهم شد و در مورد این اتهام گفت همه اقدامات با دستور مستقیم خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی انجام می شد، اما او اکنون آزاد است و من مفسد فی‌الارض شناخته شدم. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مهافرید امیرخسروی و مجموعه شرکت‌های امیرمنصور آریا است، اما به گفته مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی افراد حکومتی نیز در این فساد مالی دست داشتند. ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران به پایان رسید و به گفته قاضی پرونده جلسه بعدی تا اواخر فروردین برگزار می‌شود.
گزارشی بود از دنیس آژیری. روزنامه اعتماد گزارش داده است که مسئولان وزارت کشور گفتند به کارگران اجازه تجمع و راهپیمایی در تهران رو به مناسبت روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت نخواهند داد. بر اساس همین گزارش دولت گفته است که کارگران میتونن راهپیمایی روز جهانی کارگر رو در بیابانهای جنوب تهران و در نزدیکی بهشت زهرا برگزار کنند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
پس از چند سال ممنوعیت برگزاری روز جهانی کارگر روز اول ماه مه و برخورد امنیتی قضایی با کارگران و فعالان کارگری در همین ارتباط، دولت محمود احمدی نژاد در این خصوص از خود نرمش نشان داده است. به نوشته ی روزنامه اعتماد، البته این نرمش در این حد بوده است که کارگران اجازه یافتند تا به گفته این روزنامه در بین خار و خس‌های بیابان‌های جنوب تهران تجمع روز جهانی کارگر را برگزار کنند. بر اساس این گزارش، کارگران این موضوع را توهین به خود دانستند. بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد:
کارگر خودش میپرسه که من برم تو بیابونای بهشترهای به کی چی بگم؟ من باید بین مردم باشم و به مردم بگم که اینها من مثل همه جاهای دیگه حق دارم من پلاکارد دستم بگیرم، بگم من گرسنمه، بگم من اخراج دارم میشم، بگم من از گرونی به تنگ اومدم، اینها رو به دار و درختای به بیابونای بهزرها من بگم که چی بشه. من میخوام صدام و مردم بشنون ببینن ما در چه رنج و بدبختی داریم زندگی میکنیم. و به نظر من دولت با این کارش به نحوی میخواد که کارگرها رو تجمعاتشون اعتراضاتشون رو به بیرون از شهر هدایت کنه تا به این نحو بتونه مهار بکنه این اعتراضی که واخوردی در بین مردم خواهد داشت.
آقای خباز همچنین میگوید که در کشورهای دیگر سابقه نداشته است که دولت محل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و یا اعتراضهای صنفی را در بیابانهای اطراف شهرها تعیین کند.
این یک حق بدیهی و ابتدایی شناخته شده است. کارگر هر وقت که با کارفرماش یا با دولت به توافق نمیرسه سرخواستهاش، میاد یک بیرون تجمعی صورت میده، راهپیمایی و تظاهراتی میکنه. در تمام دنیا، تو همین کشورهای عربی شناخته شده است این حق. چرا باید کارگرای ایران یا اجازه نداشته باشن حرفاشون رو توی روز جهانی کارگر بزنن، یا اگر اجازه دارن برن توی بیابونای بهشتر این کارو بکنن؟
بحث راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر در شرایطی در روزهای اخیر در رسانه‌ها و سوی فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح شد که دولت در چند سال اخیر اجازه راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر را نداده است. در این ارتباط محمد رضا عمادی، کارشناس مسائل کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفت در شرایطی که دولت به نیازهای کارگران در طول 365 روز سال پاسخ نمی‌دهد، طبیعی است که حق راهپیمایی اعتراضی در روز جهانی کارگر را هم به رسمیت نشناسد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم گفته است منع راهپیمایی یا دادن مجوز به کارگران برای تجمع در روز 12 اردیبهشت ماه ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد. در این میان به نوشته روزنامه اعتماد، یک عضو کمیسیون ماده 10 وزارت کشور گفته است اگر کسی می‌خواهد مطابق اصل 27 قانون اساسی راهپیمایی و تجمع قانونی کند، باید به متولی قانونی این موضوع مراجعه کند. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در این شرایط به گفته کامیز نوروزی، حقوقدان در تهران، هیچ سازمان دولتی نمی‌تواند از اجرای راهپیمایی‌ها ممانعت کند. آقای نوروزی به خبرگزاری ایلنا گفت مراکز دولتی موظفند امنیت کارگران را تامین کنند و شرایطی را فراهم آورند که راهپیمایان بدون اینکه از طرف افراد رسمی یا غیر رسمی دچار تعرض شوند، راهپیمایی خود را به پایان برسانند. عبدالله مختاری، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به ایلنا گفت طبق اصل 27 قانون اساسی، دولت موظف است تجمع و راهپیمایی صنفی کارگران را به رسمیت بشناسد و ممانعت دولت غیر قانونی است.
بر آنم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
انتشار اخباری درباره افشای اطلاعات 3 میلیون حساب بانکی در ایران باعث نگرانی مشتریان بانک‌ها شده است، به خصوص که بانک مرکزی ایران هم از دارندگان کارت‌های بانکی خواسته رمز کارت‌هاشون رو تغییر بدند. بابک غفوری آذر این موضوع رو پیگیری کرده.
هجوم مردم به خودپردازها، این واکنشی است که خبرگزاری‌های ایران می‌گویند مردم پس از اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر رمز کارت‌هایشان از خود نشان دادند. بانک مرکزی ایران روز شنبه در اطلاعیه‌ای از تمام کسانی که کارت بانکی دارند خواسته بود که برای آنچه ارتقای سطح ایمنی خوانده بود با مراجعه به خودپردازهای بانکی و شعب بانک‌ها رمز کارت‌های بانکی خود را تغییر دهند. در واکنش به این اطلاعیه خبرگزاری مهر از نگرانی مردم برای سوء استفاده از حساب‌های خودشان به عنوان دلیل هجوم مردم به خودپردازها گزارش داده و خبرگزاری فارس هم نوشته که در بسیاری از خودپردازها صرفاً گزینه تغییر رمز فعال است و پس از تغییر رمز به کاربران اجازه درخواست خدمات دیگر داده می‌شود. به نوشته این خبرگزاری غیر فعال شدن گزینه‌های خدمات خودپردازها به دستور بانک مرکزی انجام شده است. گزارش شده که برخی بانک‌ها مانند بانک ملت، اقتصاد نوین و سامان هم با فرستادن اس‌ام‌اس هایی به مشتریانشان از آنها خواستند که هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر رمز کارت‌هایشان اقدام کنند. اما چرا همه این ماجراها در این مقطع روی می‌دهد؟ در پاسخ به این سوال در محافل رسانه‌ای از وبلاگی نام برده می‌شود که در روزهای اخیر با انتشار اطلاعات 3 میلیون حساب بانکی گفته که مدیران شرکتی به نام انیاک بدون توجه به امنیت دارندگان حساب مشغول سوء استفاده هستند. به نوشته نویسنده این وبلاگ، شرکت انیاک که با بانک مرکزی قرارداد دارد مسئول تأمین امنیت لازم حساب‌های بانکی بوده است. بانک مرکزی در بیانیه روز شنبه‌اش مرتبط دانستن درخواست تغییر رمز با مطالب این وبلاگ را شایعات در فضای مجازی دانسته، اما از آن به عنوان یکی از دلایل لزوم تغییر رمز کارت‌های بانکی نام برده است. ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی هم درباره ادعاهای مطرح شده در این وبلاگ به خبرگزاری مهر گفته که همکارانش در سیستم بانکی این موضوع را رصد می‌کنند. هادی نیلی، روزنامه‌نگار، درباره محتمل بودن ارتباط اطلاعیه بانک مرکزی با افشای اطلاعات حساب‌ها در یک وبلاگ به رادیو فردا میگوید:
درسته که بانک مرکزی انکار کرده این رابطه رو، و به نظر میاد که بیشتر از بابت در واقع هم حفظ امنیت بازار بانک‌ها، در واقع از این بابت که کمتر شهروندان ایرانی نگران و عصبانی بشن در این باره، و هم برای اینکه شاید مسئولان بانک مرکزی هنوز خودشون در جریان نیستن دقیقاً چه اتفاقی افتاده. خیلی به نظر میرسه که اینطور باشه و مدیران بانک مرکزی در عالی‌ترین رتبه‌ها اطلاعات چندانی در این مورد نداشته باشن. از بیانیه دیروزی هم که بانک مرکزی منتشر کرد در این باره اینطور برمیاد که واقعا هنوز خودشون شاید متوجه نشده بودن که چه اتفاقی افتاده و چقدر جدی هست این اطلاعاتی که به این وبلاگ منتشر شده.
نویسنده وبلاگی که اطلاعات حساب‌ها رو منتشر کرده توضیح داده که در سال گذشته به مدیران عامل بانک‌های بزرگ ایران در زمینه امنیت اطلاعات مشتریانشان هشدار داده، اما آنها توجهی نکردند. آنطور که از نوشته‌های این وبلاگ برمی‌آید، نویسنده‌اش با یک شرکت پشتیبان بانک‌ها به نام انیاک همکاری داشته است. او این شرکت را متهم کرده که نسبت به امنیت اطلاعات مشتریان بانک‌ها بی‌توجه بوده است. آقای نیلی درباره عملکرد این گونه شرکت‌ها در زمینه امنیت شبکه در ایران می‌گوید:
نمی‌شه مطمئن این رو گفت که این هک بوده این کار، یا دسترسی غیر مجاز، یا در واقع انتشار غیر مجاز اطلاعات بوده، چون ممکنه که این فرد که این اطلاعات رو منتشر کرده یا کسی که این اطلاعات رو بهش رسونده یکی از وابستگان یا کارمندان یا مدیران همین شرکت بوده باشه، و برای همین نمی‌شه مطمئن گفت که هک بوده، به این معنی که کسی نفوذ کرده به سیستم. اما به هر حال امنیت شبکه این موضوع خیلی مهم و ریسکی شده الان توی کل دنیا، و نگرانی دارن خیلی از کسانی که از بانک‌های اینترنتی استفاده می‌کنن، و در واقع الان هم هیچ گریزی از این ارتباطات الکترونیک نیست و شهروندان توی همه کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته‌تر ناچارن که استفاده بکنن. این نگرانی جهانیه، فقط مختص به ایران نیست، اما ایران به خصوص به خاطر تحریم‌هایی که وجود داره و تصریحی که وزیر ارتباطات چند ماه پیش کرده بود که خیلی از نرم‌افزارها دیگه به ما سرویس نمیدن و امکان بروزرسانیشون نیست، به این خاطر امنیت شبکه توی ایران بیشتر در معرض خطره. از طرف دیگه به نظر مثل مدیران و مسئولان شرکت‌ها و مؤسسات مختلف ایران از جمله همین بانک‌ها اونقدر قانع نشدن که باید هزینه بکنن برای امنیت و براش باید وقت بگذارن، باید مشاوره‌های خوب بگیرن. به نظر میرسه که مقداری شوخی گرفته میشه امنیت شبکه توی ایران به طور کلی.
خبرگزاری مهر در گزارش تازه‌ای پیرامون ماجرای سرقت اطلاعات حساب‌ها به نقل از یک منبع آگاه تایید کرده که در پی این ماجرا اطلاعات بانکی 10 بانک کشور لو رفته است. این خبرگزاری نوشته که اطلاعات بانکی از شرکتی که آن را با اسم مخفف ف الف معرفی کرده به بیرون درز پیدا کرده است.
افشای اطلاعات 3 میلیون حساب بانکی در ایران موجب نگرانی مشتریان بانک‌ها شده. گزارشی بود از بابک غفوری آذر. دوستان، در این فرصت یادآوری می‌کنم که شما میتونید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید با این شماره 20420221122112 20420221112 و با این توضیح که این یک دستگاه خودکار پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران است. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر یک شنبه برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از حسین قویمی. آقای قویمی،
با درود فراوان. طالبان افغانستان اعلام کرد که حملات روز یکشنبه در محله به شدت حفاظت شده کابل را اعضای این گروه با همکاری چند گروه شبه نظامی دیگر انجام دادند. ذبیح‌الله مجاهد، در واقع سخنگوی طالبان، گفته است اهداف اصلی در حملات روز یکشنبه سفارتخانه های بریتانیا و آلمان و همچنین مقر ناتو در کابل بوده است. بنابر گزارش ها در محله دیگری از کابل افراد مسلح در صدد حمله به پارلمان افغانستان بودند، اما نیروهای امنیتی حملات آنان را دفع کردند. افزون بر کابل، افراد مسلح روز یکشنبه به یک ساختمان دولتی در ولایت لوگر، فرودگاه جلال آباد و مقر پلیس در مرکز ولایت پکتیا نیز حمله کردند. ششمین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی صبح یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار و به اتهامات 3 تن دیگر از متهمان این پرونده رسیدگی شد. به گزارش رسانه‌های ایران، 3 متهم دادگاه یکشنبه، مدیر عامل سابق بانک صادرات اهواز، مدیر پیشین بانک ملی شعبه کیش و معاون مالی شرکت امیر منصور آریا بودند. نماینده دادستان تهران در این جلسه گفت که برخی از نمایندگان مجلس، مدیران پیشین قضایی امنیتی و سازمان خصوصی سازی در این اختلاس دست داشتند. زمان برگزاری جلسه بعدی این دادگاه اواخر فروردین ماه اعلام شده است. در خبری دیگر، یک شرکت گردشگری ایرانی گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک تور بازدید از این جزایر ایرانی را راه اندازی کند. این در حالی است که تنش بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک همچنان ادامه دارد. جمشید حمزه‌زاده، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس، به خبرگزاری ایرنا گفته جزایر ایرانی در خلیج فارس برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته باقی مانده و برپایی این تورهای گردشگری میتواند به گفته وی ضمن تحکیم وحدت ملی سبب آشنایی مردم با فرهنگ‌ها و اقوام مختلفی شود که در این جزایر ساکن هستند. یک روز پس از آن که غلامعلی حداد عادل اعلام کرد سعید مرتضوی پذیرفته از مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی کناره گیری کند، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستور مجلس خارج شد. همزمان وبسایت ریاست جمهوری اسلامی نوشته که محمود احمدی نژاد صبح امروز همراه با چند تن از اعضای کابینه برای شرکت در جلسه استیضاح به مجلس رفت، اما با قطعی شدن خبر پس گرفته شدن استیضاح مجلس را ترک کرد. در خبر دیگر، به نوشته رسانه‌های ایران، پس از انتشار خبر مثبت بودن مذاکرات هسته‌ای در استانبول، شاخص کل بورس آراق بهادار ایران روز یکشنبه در مقایسه با یک روز قبل از آن بیش از 300 واحد افزایش یافت. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای قویمی. بعد از شنیدن خبرها از حسین قویمی میرسیم به برنامه صدای دیگر، مانند هر یک شنبه با فهیمه خضر حیدری. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتان سپاسگزاریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله زنان رادیو فرداست. صدای دیگر، صدای زنان. این هفته من در کنار شما خواهم بود تا پایان مجله، در غیبت همکارم رویا کریمی مجد که تهیه کننده و میزبان همیشگی برنامه است. امروز فعالان حقوق زنان و برابری خواهان از آن به عنوان یک تابو حرف میزنند. یک تابوی اجتماعی و فرهنگی، تابویی که در جوامع سنتی تر هنوز نه تنها به صورت جدی وجود دارد، بلکه پیامدهای جدی هم داشته. از یک سو قتل‌های ناموسی و خانوادگی را رقم زده، از سوی دیگر در راه ازدواج زنان مانع گذاشته و حتی از یک سو درآمد پزشکی سرشاری هم تولید کرده. پرده بکارت که بودن یا نبودنش در اندام جنسی زنان در کشوری مثل ایران از دیرباز تا به حال با مفاهیمی مثل پاک دامن بودن یا نبودن، سر به راه بودن یا نبودن و مناسب بودن یا نبودن برای ازدواج پیوند و رابطه نزدیک داشته است. در ایران امروز اثر خیلی از باورها و سنتها و تابوهای قدیمی دیگر کم رنگ شده، اما این یکی هنوز هم شوخی بردار نیست. فمینیست ها می گویند دلیلش تمایل شدید حکومت، جامعه و خانواده به کنترل بدن زنان است. میان همه نابرابری هایی که زنان می گویند سالهاست با آن مبارزه می کنند، ارزش گذاری تا حد مرگ و زندگی برای حفظ بکارت هم یکی از چالش هاست. چالشی که حالا گروهی از فعالان زن می گویند راهکار تازه‌ای برای حل آن پیدا کردند. حذف بکارت در هنگام تولد نوزاد دختر. پیشنهادی که یکی از نویسندگان وبسایت مدرسه فمینیستی مطرح کرده این است: ازاله بکارت قانونی در بدو تولد زن. پیشنهادی جسورانه که اگرچه موافقانی هم دارد، اما مخالفت‌های شدیدی هم با آن شده. منصوره شجاعی از اعضای مدرسه فمینیستی و یکی از فعالان جنبش زنان:
باید دید که در واقع ما داریم در کدوم جامعه، در کدوم حالت و از زبان چه کسانی داریم مطرح میکنیم. این قضیه رو، یعنی قضیه کنترل بر بدن رو، ما از دو جنبه میتونیم بررسی کنیم. یکی کنترل دولتی در حوزه خصوصی که همیشه با بحث زنان، با بحث حجاب، با بحث بکارت، با بحث سن ازدواج، همه اینها کنترل شد. از سوی دیگه میتونیم از طریق بحث سنت، احاطه سنت بر حوزه خصوصی. هر دوی اینها برای حلش نیاز به کار فرهنگی داره، نیاز به کار طولانی مدت داره و این کاریه که تمام مدافعین حقوق زنان، مدافعین برابری حقوق زنان دارن انجام میدن. ولی چطوره که ما هنوز بعد از این همه سال تلاش مواجه میشیم با قتل‌های در شب ازدواج که به واسطه اینکه دختر باکره نیست کشته میشه؟ ما چطور مواجه میشیم در همین زمان؟ چطور میشه که هنوز دختران شهری ما، چون دختران روستاییمون که یا به واسطه قتل‌های ناموسی کشته میشن یا فرار میکنن وقتی که مشکل براشون باشه که بکارت از دست دادن، دختر شهریمون میره کلی پول خرج میکنه، پرده بکارت رو ترمیم میکنه برای اینکه جلوی یک جامعه مردسالاری که حق او رو بر بدنش ضایع میکنه، در صورتی که این حق رو برای خودش به هیچ وجه نادرست نمیدونه که میتونه روابط آزاد جنسی قبل از ازدواج داشته باشه، ولی دختر شهری ما داره این کارو میکنه. پس این بحث داره در چه جامعه ای صورت میگیره؟ این داره در یک جامعه ای صورت میگیره که هنوز نرم ها و سنت ها فراتر از قانون داره زن و دختر رو در چنگال خودش فشرده میکنه.
خانم شجاعی همچنین با پیش کشیدن موضوع کنترل بدن زن در جامعه ایرانی میگوید در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران پیشنهاد قانونی شدن ازاله بکارت هنگام تولد هم میتواند گزینه قابل بررسی باشد.
نویسنده این مقاله خانم مریم رفیع با جسارت و با نترسیدن از این که ممکنه خیلی ها بهش انتقاد بکنند، مده داره یک راه حل ارائه میده. میگه بابا جان، در جامعه ای که هنوز قتل اتفاق میفته به خاطر باکر نبودن دختر در شب عروسی، تو جامعه شهریش به راحتی داره بحث عمل جراحی و ترمیم نمیدونم پرده بکارت اتفاق میفته. درسته که از یک طرف هم داره تلاش میشه از طرف خانواده ها و از طرف مدافعین حقوق زنان که این بحث از بین بره و حق زن در کنترل بدنش محترم شمرده بشه، اما تا جایی که این اتفاق داره میفته راه حل چیست؟ او داره با استفاده از نرم‌های این جامعه میگه که راه حل اینه که این عمل جراحی اتفاق بیفته تا زمانی که این قضیه جا بیفته. به عنوان یک راه گذر ایشون یک پیشنهادی دادن و این پیشنهاد قابل بررسیه به نظر من، با توجه به ویژگی‌های جامعه ما، یعنی جامعه‌ای که داره دوران گذار به دموکراسی رو طی می‌کنه، گذار به مسئله برابری رو طی می‌کنه، این مسئله میتونه قابل بررسی.
با این حال آسیه امینی فعال حقوق زنان ابزار فرهنگی را برای تغییر فرهنگ در مورد بکارت مناسب تر میداند.
اساساً مقوله‌ای که ما داریم راجبش حرف میزنیم یعنی جنسیت، یک مسئله‌ای هست که با فرهنگ به اون جنس داده میشه، یعنی زن شدن و مرد شدن فرایندی هست بعد از تعیین جنس. بنابراین اگر در این فرایند فرهنگی ما نابرابری حقوقی داریم، اگر در این فرایند فرهنگی ما مسئله‌ای به نام مثلا بکارت رو داریم که اون رو یه نوع تبعیض علیه زنها میدونیم، به نظر من با ابزاری مثل این چیزی که در این مقاله پیشنهاد شده نمیشه به جنگ این فرهنگ نابرابر رفت. من فکر میکنم اساساً ما نیاز به فرهنگ سازی برای برابری حقوق داریم و قانون برابر و در واقع ابزارهای دیگه زائیده این فرهنگ سازی ما میتونه باشه. البته به طور خاص در مورد اینکه آیا بکارت زنها رو خودخواسته برداشتن، اون هم در بدو تولد، میتونه به نفعشون باشه یا نه، تا همین جاش هم من این رو یک مسئله غیر حقوق بشری میدونم، چون اولین چیزی که اینجا نقض میشه حق انتخاب افراد هست، اون هم حق انتخاب افراد برای مسئله ای که قبل از اینکه اونها به سن تشخیص برسن ما داریم براشون تصمیم گیری میکنیم.
در سوی دیگر این بحث، سوده راد از فعالان فمینیست ایستاده که از حق مالکیت هر زن یا مرد بر بدن خود دفاع می کند و می گوید قرار نیست تفاوت‌های فیزیولوژیک زنان را برای رسیدن به برابری حذف کنیم.
من فکر می‌کنم که هر دوی اینها، این ختنه مردان حتی، این شرط انتخاب مالکیت هر انسان بر بدن خودش ازش می‌گیره. ما بچه کوچیک ازش نمی‌پرسیم که تو می‌خوای ختنه بشی یا نمی‌خوای بشی، چه دختر باشه چه پسر باشه. در مورد ختنه پسران اگر توجیهات پزشکی وجود داره، در مورد ختنه دختران که اصلا یه ما می‌گیم اسمشو ختنه نذارید، اسمشو بذارید مسته. بعد چطور می‌تونیم بیان بگیم که باکرگی زنان رو، باکرگی دختران رو از بین ببرید به خاطر اینکه در آینده مشکل پیدا نکنن؟ پس ما جواب اون کسیه که دلش میخواد تا آخر عمرش این، حالا اون چیزی که اسمشو قرار بذاریم باکرگی رو نگه داره، جواب اون رو میخوام چی بدیم؟ چه تصمیم واسه اون میگیریم؟ حداقل من جز اون دسته از فمینیست ها و انسان‌هایی هستم که فکر میکنم بله، زن و مرد از لحاظ فیزیولوژیکی با هم دیگه متفاوت هستن. تفاوت در فیزیولوژی جایی که میرسه به تفاوت و نابرابری در حقوق ها، اونجاست که اعتراض رو برمی‌انگیزه. شما وقتی که یک دختر بچه رو از اول میخواید به قول اون، توی پرانتز میخوام بگم، توی گیومه میخوام بگم، باکرگیش رو زائل بکنید، چطور میتونید تضمین بکنید که این دچار عفونت های رحمی نشه؟ اتفاقا من فکر میکنم که این کار اشتباه هم هست از نظر بهداشت. من فکر میکنم این کار اتفاقا جنایتی بر علیه فیزیولوژی زنان است.
از دکتر ترزا آیدووا، متخصص بیماری های زنان، میپرسم آیا علم پزشکی و بهداشت فردی ازالی بکارت نوزاد دختر را تایید میکند؟
نه، اینطور نیست. مقایسه ختنه مردان با برداشتن بکارت نوزاد دختر اصلا مقایسه درستی نیست. در مورد مردان توصیه پزشکی انجام ختنه است، چون اگه این عمل کوچیک انجام نشه احتمال بروز عفونت هست. اما در مورد زنان موضوع کاملا متفاوته و برداشتن بکارت نوزاد دختر از نظر بهداشتی توصیه نمیشه، چرا که ممکنه باعث عفونت‌های رحمی بشه.
سوده راد از بین بردن بکارت در بدو تولد نوزاد دختر را به نوعی تجاوز جنسی تعبیر می کند.
ما می دونیم که توی تعریفهای مدرن و تعریفهای امروزی تجاوزی اکثر کشورهایی که به هر حال در مورد حقوق زنان تلاش بیشتری کردن، ورود هر جسم خارجی به آلت جنسی زنانه رو تجاوز می دونن. حالا ما در بعد به کودکی اگر بخوایم این کار بکنیم، هیچ چیزی جز تجاوز به یک کودک اتفاق نمی افته.
با همه اینها اما منصور شجاعی معتقد است برای رویارویی با چالش‌های از این دست باید همه راهکارها را به بررسی نشست، از جمله راهکاری که از ازاله بکارت در هنگام تولد دفاع می‌کند.
این یک راه حله، میشه بحث بشه روش، میشه بررسی بشه، نباید در واقع تخریب بشه، نه 100% قبول بشه. مثل هر نظر و هر بحث جدیدی که وارد مسئله زنان میشه باید واقعا تحلیل جامعه شناختی بشه. این یک راه حل میانیه.
باکره بودن یا نبودن زنان هنگام ازدواج سال هاست که موضوعاتی برای صفحات حوادث روزنامه ها فراهم کرده و یکی از مسئله سازترین تابوهای اجتماعی در ایران است. خب در اینجا به پایان مجله هفتگی زنان رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما رو با موضوع این هفته هم همراهی کردید. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.